یک شنبه 28 شهریور. و در نتیجه اینه که وجود واقعی نجاست برای تحقق مانعیت کافی نیست، بلکه مانعیت منوط به این قیدیه که این قید به برکت استحاب اثبات میشه و لذا کشف خلاف دیگه نداره. یعنی بعد از نماز اگر معلوم شد لباس در حال نماز مشتمل بر نجاست بوده، معناش این نیست که لباس مشتمل بر مانع بوده، بلکه حتما مانعی وجود نداشته در حال نماز، چون مانع نجاست واقعی نیست، بلکه مانع نجاست واقعی به علاوه عدم حجت بر نفیش، و حجت بر نفی مطابق با قطع به انتفاع مانعه، نه شک در تحقق مانع تا با انکشاف خلاف بگید استحقاق به جا نداره. این حصیله کلام مرحوم اصفهانی قدس سره در حقیقت در توجیه انطباق استحقاق بر اون مورد خاصی که فرض اصفهانی این بود که بعد از نماز علم داره به این که در حال نماز نجاست وجود داشته و منظور روایت رو هم ایشون همینجوری تبیین کرد، برخلاف این که نجاست بعد از صلات محتمل الحدوث باشه که در کلام مرحوم آقای روحانی و آقای بدر آمده. خب دیروز اشاره شد که این کلام مرحوم اصفهانی عیبی نداره، مثل کلام مرحوم آخون قابل قبوله، منتها مبتنی بر اینه که کلام مرحوم آخوندم پذیرفته بشه. اگر اون پذیرفته شد نوبت میرسه به این که با شرطیت طهارت، منتها شرطیت احراز و طهاره، شما میتونید روایت رو توجیه کنید. این روایت مبتنی بر این که شما با مانعیت نجاست خاص میتونید روایت رو توجیه کنید، ولی مرحوم اصفهانی دیگه این حرف رو نمیتونه بزنه. یعنی این توجیه مرحوم اصفهانی تو مبنای خودش مبتلا به مشکلیه. اون مشکل چیه؟ اگر یادتون باشه قبل گذشت مرحوم آخون قدس سره در مقام توجیه حرف خودش که شرطیت و طهاره بود اشکالی رو از خودش دفع کرد، گفت شرطیت و طهاره، ولیکن این قول طهارت واقعی که دیگه در حق مکلف شرطیت نداره و استصحاب شرط جریانش اینه که مستصحب شما بخم باید باشه و شرطیت طهارت واقعی که از مکلف ساقط شد یه استصحاب طهارت. یعنی چی؟ مرحوم آخون جواب داد، فرمود شرطیت طهارت ولو در ظرف خاص الغا شده، اما فعلیتش الغا شده، اقتضاش که الغا نشده. شرطیت طهارت شرطیت اقتضایی طهارت واقعی، پس شرطیت طهارت واقعی رو ما میتونیم استصحاب کنیم. مستصحب بله باید حکم باشه، اما حکم فعلی باید باشه؟ نه، حکم اقتضایی هم کافیه. این یه جواب مرحوم آخون بود. جواب دوم مرحوم آخون این بود که شما میگید مستصحب باید حکم فعلی هم باشه، قبول، اما حکم فعلی باشه ولو قید حکم فعلی باشه، لازم نیست حکم تمام موضوع حکم فعلی باشه، قیدش هم باشه کافیه. با این مشکل شما رو آخون حل کرد و گفتیم حرف آخون حرف تمامیه. مرحوم اصفهانی به این کلام آخون اشکال کرد که قید حکم فعلی باشه. مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی فرمود شما استصحاب میکنید طهارت رو به عنوان قید حکم فعلی. اگر شما استصحاب میکنید طهارت رو، در حقیقت به عنوان ما هو شرط باید استصحاب کنید، استصحاب در طهارت جاری نمیشه، فی ما هو شرط باید جاری بشه. ما هو شرط چیه؟ عبارت از طهارت در به قید احرام. چون مرحوم آخون فرمود اونی که شرط بالفعل احراز طهارت، لا احراز کل شیء. پس بنابراین احراز و طهاره، طهارت قید شد برای حکم فعلی، اما تمام الموضوع نبود. مرحوم اصفهانی فرمود خیلی خوب شما استصحاب رو در طهارت میکنید به عنوان شرط، اگر به عنوان شرط باید احراز هم درش مفروض باشه. این معناش اینه که قضیه شرطیه یلزم اخذ متأخر فی المتقدم، شرطیتی که به واسطه خود این استصحاب احرازش بخواد محقق بشه در ناحیه خود شرطیت این احراز عقد بشه. یعنی شما استصحاب میکنید طهارت و با خود این استصحاب احراز رو محقق میکنید، در حالی که این احرازی که با این استصحاب داره میخواد محقق بشه در رتبه صادق شما دارید فرض میکنید مستصحبتون چیه؟ شرطه. شرط چیه؟ عبارت از ذات طهارت؟ نه، طهارت به قید احراز یا احراز به قید طهارت. پس بنابراین یلزم عقد متأخر که مرحله حق باشه در متقدم. این اشکال رو مرحوم اصفهانی اونجا به مرحوم آخوند کرد. خب یا مرحوم اصفهانی به این اشکال اینجا ینقلب و علم، شما اونجا گفتی شرطیت این اشکال رو داره، حالا در مرحله مانعیت یا مرحوم آخوند یا مرحوم اصفهانی شما میفرمایید مانع چیه؟ مانع عبارت است از نجاست مقید به قیام حجت، به عدم قیام حجت بر نفیش، یعنی نجاست غیر محرزه. اونجا میگفتیم طهارت محرزه، اینجا میگیم نجاست غیر محرزه. پس بنابراین نجاست مقید به قیدی شد، قید عدم احراز. اونجا طهارت مقید به احراز، اینجا نجاست مقید به عدم احراز. خب اگر نجاست مقید به عدم احراز، عدم احراز به واسطه عدم جریان استصحابه، چون با جریان استصحاب احراز میشه عدم نجاست. پس بنابراین لازمش اینه که مانعیت مقید به قید عدم احرازی است که این عدم احراز متقدمه به چیه؟ جریان استصحاب. ما هو المانع چیه؟ عبارت است از نجاست غیر محرزه. میگم متقدمه به عدم جریان استصحاب. میدونم، پس اون وقت که استصحابو میتونید جاری بکنید، به عنوان ماهول مانع باید جاری کنید، چون اگر مانع نباشه، مانعیتی نباشه که، یعنی به عنوان عدم مانع، اگر عدم مانعیتی نباشه که مستصحب در استصحاب جاری نمیشه. عدم مانعیت متقدمه به چیه؟ به جریان استصحابه. استصحاب که جاری شد میگه مانعیتی نیست به ذهن، و این عین همون اخذ المتأخر فی المتقدمیه که شما اونجا در ناحیه شرطیت فرض کردید، اینجا در ناحیه مانعیت که ریبان شما های اصفهانی رو میگیره. منتها ما اونجا جواب دادیم به جوابی که اینجا هم جاریه. اونجا چی جواب دادیم؟ گفتیم ما استصحاب رو در ذات طهارت جاری میکنیم، نه طهارت مقید به شرطیت و احرام. گفتیم کافی است برای جریان استصحاب این که جریان استصحاب بعد از جریانش لغویتی درش نباشه، لازم نیست با قطع نظر از استصحاب موضوع اثر باشه. استصحاب رو در ناحیه خود ذات طهارتی که تمام الموضوع نیست جاری میکنیم، و با جریان استصحاب احراز محقق میشه، اثر عملی داره. اینجا هم همون حرف رو میزنیم. اگر اون حرف رو که اونجا گفتیم قبول، اینجا هم دفع اشکال از مرحوم اصفهانی میکنه، و اگر اون حرف رو اونجا نپذیرید، اون اشکال اینجا بر خدای شما اصفهانی هم وارده، همانطوری که شرطیت مشکل رو حل نمیکنه، یا مرحوم اصفهانی مانعیت نجاست غیر واصله یا مانعیت نجاست غیر منفیه هم مشکلی رو حل نمی کنه. خب بعد مرحوم اصفهانی قدس سره متعرض یه مطلب دیگری شده که تو کلام مرحوم آی صدر منعکس شده به نحو مشکلی. به نظر میرسه مرحوم آی صدر مقصود اصفهانی رو یا خوب تلقی نکرد. مرحوم اصفهانی اینجا یه نکته رو متذکر شده، فرموده ما گفتیم مانعیت نجاستی که حجت بر نفیش نیست. مانع صلات چه نجاستیه؟ نجاست واقعیه؟ نه، نجاست واقعیه ای که حجت بر نفیش وجود نداره، و چون استصحاب حجت بر نفیه پس مانع واقعی وجود نداره. مرحوم اصفهانی حرفش اینه، لا فرق بین الشرطیت و المانعیه. چه شما بگید طهارت شرطه، چه این که بگید نجاست کذائیه مانعه، لا فرق بینهما. لا فرق بینهما در چی؟ در این که طهارت امر عدمی فکما ان مانعیت النجاسه امر عدمی، یعنی صلاة مشروط به عدم نجاست خاصه. اگر گفتیم صلاة مشروط به طهارته، این عبارت اخرای از همونه، یعنی معنای طهارت یک امر وجودی به معنای نورانیت حاصل فی النفس به اون معنا نیست. اصلا طهارت عبارت مرحوم اصفهانی یعنی خلق و از دوارت و منفرات، نه اینکه طهارت یعنی یک امر وجودی روشنایی مثلا خاصی که توی اذهان خطور میکنه. ولی دارشون میفرماد طهارت هم امر عدمیون، منطقه امر عدمیون یعنی خلق و از دوارت ها و منفرات. ولی تا میگه اگر تو تعبیرات قوم میبینید گاهی میگن طهارت شرطه، گاهی میگن نجاست مانعه، این به خاطر اینه که تفاوتی نمی کنه، هر دو تعبیر صحیحه، چون نجاست مانعه به این معنا که خلاصه وجود اون مانعه، طهارت شرطه یعنی عدم اون قذارت شرطه. این حرف مرحوم اصفهانی. مرحوم آیسر ایشون اشکال میکنه یا مرحوم اصفهانی چه خطایی کردی شما؟ اولا طهارت یه امر وجودی ممکنه باشه، حالا من اینجاشو کار ندارم. اگر طهارت امر عدمی باشه، اون از قبیل مانعیت نجاست نیست، اون عدمه که در ناحیه مانعیت نجاسته نیست، این عدم از قبیل عدم نعتیه، نه از قبیل سلب محسن. اگر ما میگیم نجاست مانعه، معناش اینه که باید مصلی این همراهش نباشه، این همراهش نباشه به نحوه سالبه محسنه، یعنی با نبود موضوع هم جمع میشه، یعنی اون وقت که مکلف نیست نجاستی هم وجود نداره در لباس مصلی مکلف. همان طوری که اون وقت مرعی نیست سلب قرشیت میشه، در حالی که انتفاع موضوعه. در فرض ما نحن فی هم سلب نجاست برابر مانعیت نجاست با فرض نبود موضوع هم صدق میکنه، یعنی مانعیت نجاست اگر گفته میشه به نحو سلب محصله. اما اگر میگن طهارت شرطه، ولو امر عدمی، امر عدمی یعنی اتصاف محل به نبود کثیفی. خب این مستدعی اینه که موضوعی باید باشه، ممکن موضوعی که باشه یه وقت متصف به امر وجودیه، یه وقت متصف به عدمه، و دیگه نمیتونید شما در حال نبود موضوع این اتصاف به عدم رو فرض کنید. و یا مرحوم اصفهانی طهارت امر وجودی باشه که هیچ، با مانعیت نجاست فرق داره، امر عدمی هم باشه با مانعیت نجاست فرق داره، چون امر عدمی هم باشه امر اتصاف به عدمه، نه به نحو سلب محصل. این اشکالیه که ایشون به مرحوم اصفهانی کرده. و حال این که مرحوم اصفهانی خودش تفریح داره به این که طهارت عبارت از همون عدم نعتیه، نه سلب محسن. حرف اصفهانی اینه، تعبیر اصفهانی اینه که طهارتی که لا فرق بینها و بین مانعیت نجاست که گفته میشه، طهارت عبارت است از خلق و از قذارت. خلق و قذارت یعنی چی؟ با عدم موضوع جمع میشه، یعنی اتصاف به پاکیزگی. خلق و قذارت یعنی اتصاف به پاکیزگی. پس خود اصفهانی داره میگه طهارتم اگر امر عدمیه، یعنی همون عدم نعتی، نه سلب محصلی. پس اینی که ایشون میگه لا فرق بین طهارت و شرطیت و طهاره و مانعیت و نجاسه منظور ایشون چیه؟ خودش تفسیر داره، میگه از حیث این که طهارت امر وجودی از قبیل نورانیت نیست، نه اینکه طهارت اتصاف به عدم قذارت نیست، امر عدمیه نه اینکه سلب محصلیه، امر عدمیه یعنی عدم نعتیه، عدم نعتیه نه وجود نورانیت. اینو مرحوم اصفهانی میخواد بگه، ولی ذات این اشکال مرحوم آقای فرد بر مرحوم اصفهانی ناشی از عدم وقوف بر مقصود ایشونه. اون امر عدمی که در کلام مرحوم اصفهانی با اون عدمی که مرحوم آقای صدر داره میخواد بگه که لازمه کلام شما متفاوته، ولی ذا اشکالیشون به مرحوم اصفهانی وارد میشه. بله کل بحث در اونجا مورد روایت طهارت از خبر. خب کلام مرحوم اصفهانی تمام. مرحوم نائینی قدس سره در مقام بحث رو بر اساس مانعیت نجاست به یک حیث دیگری دنبال کرده، خاصه این روایت رو صحیح دراره رو بر اساس مانعیت نجاست دنبال بکنه که آیا بر اساس مانعیت نجاست مورد روایت استصحاب بردار هست یا نیست. مرحوم نائینی فرموده بله، به دو بیان. فرموده نجاست مانعه. چه نجاستی مانعه؟ در باب صلات که میخواد استصحاب نفی اون رو بکنه، نجاست واصله یا نجاست منجزه؟ مرحوم اصفهانی دو تفسیر از مانعیت داشت، نجاست معلومه تعبیر مرحوم اصفهانی بود، من نجاستی که لم تقوم الحجت على نفیها. مرحوم نائینی به حسب تعبیرات مقررینش نحوه مانعیت و تعبیر رو عوض کرده، به جای نجاست معلومه یا نجاستی که حجت بر نفیش نیست، تعبیر کرده نجاست واصله. مانع از صلات چه نجاستیه؟ نجاست واصله. متعال اصول گاهی به علم گاهی به غیر علم، نجاست واصله یا نجاست منجزه. این دو تعبیر در کلمات مرحوم نائینی محکیه. خب آیا اینا فرقم میکنه؟ یعنی اگر نجاست واصله باشه با نجاست منجزه باشه تفاوت میکنه؟ در تقریرات محقق کاظمی از مرحوم نائینی خواسته بگه بله اینا فرق میکنه، ثمره عملیه داره. ثمره عملیه کجا معلوم میشه؟ ایشون فرموده اونجایی که طرف علم اجمالی به نجاست دو شیء داره و در واقع هر دو نجس. من علم اجمالی دارم، یا لباس الف نجسه یا لباس ب نجسه، و واقعا هر دو نجسه. خب اگر گفتیم اونی که مانعه نجاست معلومه، من جا علم به چند تا نجاست دارم؟ یک نجاست. خب من نماز صبح مپا شدم بخوام بخونم، میگم خدایا سرده بخوام برم این لباس رو بشورم، خلاصه نماز بخونم، دو تا نماز صبح بخونم، این احول از این که بخوام برم با لباس نمور آب کشیده یکی نماز بخونم، من نجاست یکی از این دو لباس خدایا میدونم، دو تا نماز صبح میکنم، اول لباس الف رو ترم میکنم نماز صبح میکنم رجاعا، بعدم میکنم اون لباس رو لباس به رو میپوشم نماز صبح دو مرتبه بکنم رجاعا، میگم خدایا تو یه نماز صبح از ما میخواستی، یه نماز صبح در غیر نجس خوندم، تو اون نجس رو که میدونستم یکی از اینا بود، یکی از این دو نماز صبح در نجس واقع شده، اما اون یکی دیگه در نجس واقع نشده، اونی که مانعه نجاست معلومه است. من علم به ولو هر دو نماز در لباس نجس واقع شد، اما هر دو نماز در لباس نجس معلوم واقع نشد، چون اونی که معلومه یه نجاست است. ولذا نجاست معلومه یکیه، پس مانع یکیه. من دو نماز خوندم، یک نمازم فاقد مانعه، چون اونی که معلومه یک نجاسته، پس بنابراین اون نماز دیگری من فاقد مانعه. اگر گفتیم اونی که مانعه نجاست معلومه، ولی اگر گفتیم اونی که مانعه نجاست منجزه، هر دو نمازم باطله. چرا هر دو نمازم باطله؟ برای که فرض اینه علم اجمالی ولو به وجود نجاست در یکی از این دو تا، ولیکن نجاست تو هر کدوم باشه منجزه دیگه، چون تمام در واقع در هر دو نجاسته و بناس نجاست به حسب علم من تو هر کدوم باشه منجزه. مثل اونجایی که فرض کنید نجاست یکی باشه فلبی، خب تو هر طرف باشه منجزه دیگه. خب شما اینجا علم اجمالی وقتی که دارید، خاصیت علم اجمالی اینه که معلومه به اجمالی شما هر کجا بود منجزه. حالا وقتی فی الواقع نجاست هر دو جا بوده، باید هر دو منجزه باشه. ولذا خواسته بگه مثلا بین بین دو عنوان تفاوت در مقام عمل، که اگر من دو نماز صبح در دو لباسی که معلومه به اجمال نجاست احدهما خوندم و در واقع هر دو نجسه، اگر گفتیم مانع نجاست معلومه، در این صورت یه نماز درسته یه نماز باطل، چون نجاست معلومه واحده است نه متعدده. ولی اگر گفتیم اونی که مانع نجاست منجزه است، هر دو نماز باطل. این که تقریرات کاذبی قدس الله سره. مرحوم آقای خوی قدس سر رو از مرحوم ناینی مسئله رو به گونه دیگری نقد میکنه، یه بین این دوتا ثمر عملی نیست. چه بگید اونی که مانع نجاست معلومه، چه بگید اونی که مانع نجاست منجزه، تفاوتی نیست. علا کلی تقدیر یه نمازتون باطله یه نمازتون درسته. اگر گفتیم مانع نجاست معلومه است، خب معلومه دیگه، یه نماز باطله یکی درست. اگر هم گفتیم مانع نجاست منجزه، فرض اینه که تنجس به مقدار علم و وصوله و اون نجاست معلوم شما که منجزه است، احسن نجاست اینه، نه هر دو نجاست. شما علم به دو نجاست که نداشتی، بله نجاست واحده تو هر طرف باشه منجزه، اما یه نجاست بر شما منجزه تو هر طرف باشه. اینجا شما میخواید بگید نجاست واقعیه فی البین هر دو تاش منجزه، هر دو تا که معلوم نبود. آره چون علم اجمالی منجز علا کل تقدیر حرفون یعنی کلامون، و این که نجاست واقعی فی البین هر کجا باشه منجزه، کلامون آخر. شما درست اینجا علم داشتید به یک نجاست و اون یک نجاست معلومه هر کجا بود منجزه، اما شما میخواید بگید هر دو نماز باطل واقعی، هر دو نماز باطل واقعی، چون هر دو نجسه و هر دو منجزه. نه، هر دو منجز نیست. هر دو منجز اینجا با این که نجاست واقعیه متعدد منجزه فرق میکنه. در باب علم اجمالی میگن هر دو منجزه، منظور اینه که اون معلومه به اجمال شما هر کجا بود، ولو شما علم تفصیلی ندارید در یک طرف، هر طرف شما مرتکب بشید معلومه به اجمال شما در اونجا محقق بود، روز قیامت یقتون رو میگیرن میگن چرا این حرام واقعی رو مرتکب شدی؟ علم اجباری داشتی الف خمره یا به خمره الف و خوردی، گفتی به امید این که خمر نباشه، شانس خمر بود. روز قیامت میگن شما درسته یه شیعی رو خوردی که معلوم نبود خمریتش به تفصیل، اما واقعا خمر بود، واقعا خمری بود که به علم اجمالی منجز شده بود اون واقع بر شما، یقه رو میگیرن. ولی اگر هر دو اولی رو خوردی گفتی خدایا بعد که خم نباشه تمام شد، نه گفتی خدایا حالا که اولی شاید خم بود دومی رو میخوریم بلکه دیگه دومی خمر نباشه دیگه، اگر اولی هرچی بود از سرمون گذشته. روز قیامت چند چوب میزنن؟ یکی میزنن. چرا؟ ولو واقعا هر دو خمر باشه ها، اگر واقعا هم هر دو خمر باشه روز قیامت یه چوب داره. میگن چرا اون یه خمر معلومه بل اجمالو خوردی؟ نمیگن چرا دو خمر خوردی؟ برمیگرده عبد میگه خدایا دو خمر خوردم اما یه خمرش معلومه بل اجمال بود، خمر دوم نه معلومه بل اجمال بود نه به تفصیل، یه چوب بیشتر نداره. در ما نحنفی حرف ناینی به حسب تقریر مرحوم آقای قدس سره اینه، شما اگر گفتید نجاست معلومه مانعیت داره، نجاست معلومه یکیه، پس یه مانع فی البینه. اگرم بگید نجاست منجزه مانعیت داره، نجاست منجزه هم یکیه، منطقه اون نجاست منجزه یکی علی کل تقدیر، اما هر دو مانعیت که دیگه نداره، چون تنجز به حد وصوله، به مقدار وصوله، به مقدار علمه. علمتون اگر یکیه تنجز معنا نداره بیش از علمتون. منتبله خب دقت کنید این تعبیر منو، تنجز یکی هر طرف باشه، نه تنجز بیش از یکی و تنجز بیش از مقدار علم. تا اینجا خوب، حرف ناینی رو مبانی خودش بود، بحث این که علم اجمالی به چی تعلق بگیره اینا خوب. بعد یه چیزی مرموهای خویی از مرموه ناینی نفت میکنه که دیگه این باز به مرموه ناینی نمیخوره. فرموده خب من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو لباس، اون معلومه به اجمال من در ضمن اولی تعین پیدا میکنه، نماز دومی درسته، معلومه به اجمال من نجاست لباس الف بود یا به، خب کنه اون جامع، جامع نجسته معلومه، خب جامع هم در ضمن اولین حسه تعین پیدا میکنه، نماز اول من با لباس الف باطل، نمازی رو که با لباس به میخونم صحیح. میدونید اثرش چیه؟ اثرش اینه که مأموما بیان با لباس دوم من نماز میخونم. فرض اینه باید به نمازی از امام میشه اقتدا کرد که صحیح باشه ولو طبق حجت. خب اگر نماز اول من باطل، نماز دوم من صحیح، پس مأموم به نماز دوم این مسئله میتونه اقتدا کنه، به نماز اولی نمیتونه اقتدا بکنه چون نماز باطل هست، اون مانع در اون نماز باطل اولیه، دو به دومی هم میتونه اقتدا کنه چون نجاست در ذهن اول تعین پیدا کرد به حسب این که صرف الوجود و جامع منطبق بر اولین حسه. این کلام محکی از مرحوم ناینی قدس سره. این حرف که علم اجمالی به جامع تعلق میگیره اینجا مبتنی بر اینه که علم اجمالی به جامع حقیقی تعلق میگیره، که سابق گذشت معلوم نیست خدا اصلا احدی رو آفریده باشه که قائل به این مقاله شده باشه که علم اجمالی به جامع حقیقی گفتیم معلوم به اجمال محتمل به انطباق بر متعدده، نه قابل انطباق بر متعدد. جامع حقیقی اونیه که قابلیت بالفعل بر انطباق هست نه احتمال انطباق. جامع انسان بر تمام این افراد الان انطباق داره، قابلیت انطباق داره نه احتمال انطباق. اما نجاست معلومه بالاجمال ولو بگیم علم اجمالی به جامع تعلق گرفته، آیا قابل انطباق بر که قابل به معنای این که انطباق بر الف و به هر دو گفتنی نیست؟ بله احتمال انطباق داره، ولذا مرحوم آزیا فرمود علم اجمالی تعلق میگیره به واقع متعین الى آخر متقدم. ولذا این ادامه‌ای که تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سره به عنوان حکایت از مرحوم نهانی قدس الله سره آمده، نمیدانم آیا مرحوم نهانی همچین چیزی گفته یا نه، و اگر گفته از اون حرفاییه که خلاصه نباید میفرمون. خب حالا کلام اینه که یا مرحوم نهانی شما فرمودی نجاست و معلومه یا نجاست منجزه مانعیت داره. خب اگر بخواد نجاست به اصطلاح منجزه، نجاست منجزه، خب کلام اینه که این همون اشکال قضیه متقدم و متأخری که تو کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده بود اینجام جاریه، چون تنجز منوط به جعله، جعلی باید باشه تا تنجز. اگر بخواد شارع جعل مانعیت بکنه برای چی؟ بر نجاست منجزه. جعل شارع باید تعلق بگیره به این شیئی که با قطع نظر از جعل شارع مفروض باشه، متعلق جعل شارع، متعلق جعل شارع باید یه امر مفروض و وجودی باشه با قطع نظر از جعل. معنا نداره که متعلق جعل شارع یک امر متقدم به جعل باشه. همون خود همون معذور اخذ علم به حکم در مصدر حکم از باب دور خود اینجا جاریه. چون این مشکلات اینجا هست، مرحوم آقای صدر آمده اینجا خواسته مشکل رو با یک کلمه حل کنه، بگه منظور از منجزیت، منجزیت شأنیه. این کلمه ثانیه تو عبارت آقای صدر غلطه، المنجزیت ثانیه به تعبیر اینجوری آمده، این ثانیه شأنیه. مرحوم استاد آمده گفته اگر شما منجزیت رو به معنای منجز شأنی نه منجز فعلی در حکم شارع عقد بکنید، مانع صلات چیه؟ نجاستی که نه منجزیت بالفعل داره شارع برای این جعل مانعیت کنه، منجزیتی که شأنی. شأنی یعنی چی ها مرحوم استاد؟ تعبیر آقای صدر اینه که لو کان این نجاست حکمن تکلیفیان اثر داشت، عقوبت داشت. یعنی حکم وضعی که اثری نداره، اونی که شارع میتونه به لحاظش جعل بکنه به لحاظ اثر. اثر چیه؟ مال احکام تکلیفیه که استحقاق و عقوبت درش هست. خب حالا نجاست که اثر استحقاق و عقوبتی درش نیست، آقای صدر میگه اگر این نجاست حکم تکلیفی می بود اثر داشت. شارع آمده مانعیتی رو که جعل کرده بر نجاستی که اگر حکم تکلیفی می بود اثر داشت، مانعیت رو بر این منجزیت شأنیه قرار داده. و صدق و شرطیه لا ینوتو به صدق طرفی ها، لازم نیست منجزیت بالفعل باشه، همین منجزیت شأنیه کافیه. این کلام مرحوم های سر خود بسته بود. بال این که تمام اینا مبتنیه بر اینه که چه بگید منجزیت فعلی چه منجزیت شأنی، منوط بر غفلت از اینه که اونی که میخواد مانع باشه عبارت است از چی؟ از مرحوم اصفهانی فرمود نجاستی که حجت بر نفیش نیست. اگر شأنیت رو به این جور معنا کنی یا مرحوم آقای صدر، نه شأنیت که دوکان حکما تکلیفی یند تنجر، نه نجاستی که حجت بر نفیش نیست، مشکل حله و مربش به همون کلام مرحوم اصفهانیه. و لعل مرحوم نهانی هم قدس سره که فرموده اونی که مانعه عبارت است از نجاست منجزه، منظورش تنجزه به معنای استحقاق عقوبت نیست. تا مرحوم آقای صدر بیاد منجزیت شعنی درست بکنه بگه لو کان حکمن تکلیفیان تنجز بود، نه، منظور مرحوم نائینی هم از منجزیت نجاست، نجاست منجزه یعنی نجاستی که حجت بر نفیش نیست. اگر حجت بر نفیش نباشه اون نجاست تنجز داره. تنجز داره یعنی چه؟ یعنی نمازتون باش باطل. نجاست واقعیه اثر منحصره در استحقاق عقوبت نیست تا شما ببرید شعنیت رو با حکم تکلیفی توجیه کنید. اثر وجوب عاده. اگر استصحاب نفی نجاست نمی کرد، نجاست واقعی مانعیت داشت، یعنی منشأ حکم به لزوم اعادت و صلات بود. شارع میگه نجاست واقعی محتمل موجب اعاده صلاته مگر حجت بر نفیش باشه. خب مرحوم اصفهانی قدس سره و همینطور به بیان شرطیت مرحوم آخون آمدن، مرحوم آخون به تعبیر احراز، مرحوم اصفهانی به تعبیر حجت بر نفی علا تقدیر مانعیه، آمد گفت آقا اونی که مانعه نجاستیست که آلودگیست که استصحاب نفی وجودش رو نکنه. اگر استصحاب نفی وجودش کرد مانعی فی البین نیست. لعل مراد مرحوم نائینی هم همین کلام مرحوم اصفهانی باشه، ولو عبارت مقررش به عنوان نجاست منجزه و تلقی از نجاست منجزه در کلام مثلا مثل مرحوم آیسر اینه که نجاستی که موجب استحقاق عقوبته، بعدم گفته که نجاست موجب استحقاق عقوبت نیست. مرحوم آقای سعد آمده با قضیه استحقاق عقوبت شعنی قضیه رو درست کرده. هذا تمام الکلام در صحیحه ثانیه زراره نسبت به بحث دلالتش بر استصحاب فقط تحقق از جمیع مباحث گذشته. این که این روایت بعد از تمامیت سندش که تمام بود دلالتش هم بر استصحاب در حدودی که گذشت تمامه و عمده مشکل پذیرش دلالتش تطبیق بر مورد بود که با بیانات متقدم تطبیقش بر مورد خودش چه به بیان مرحوم آخوند بر اساس شرطیت طهارت، چه به بیان مرحوم اصفهانی بر اساس مانعیت نجاستی که حجت بر نفیش نیست تمامه و اشکالاتی که در تطبیق بود مندفع بود. یقع الکلام فردا انشاءالله در صحیحه ثالثه زراره انشاءالله تعالی. مشکلی ندارم داده مشکل تطبیق از فعیلا فقره ایفانی که مشکل داره. مقبولش بهشون نسبت دادن ولی همون جوری که تو کلام همون که شما گفتید مرحوم شیخ رد میکنه این رو. نه بین نجاست و معلومه و منجزه را فرق نمی کنه بگید باطله.
معلومه که ناقص نیست
حالا اون حالا مشکلش فرق داری وقت ممکن نیست، ولی اگر نجاست معلومه باشه
معلومه لابن حجت
دیگه معلومه ولی معلومه. اما منظور نه اینکه تنجد بله، یعنی مستلزم اینه که قابل علم وجدانی داریم به نبود.
Thank you.
بابا.